لا قبه إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شام قريبان حضرت ابا عبدالله الحسين است. انشاءالله خداوند همه عزاداری ها رو از همه عزیزان قبول کند و انشاءالله این جمع یک شب عاشورا و شام قریبانی زائر قبر ابا عبدالله باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. توفیقی شد در این دهه انشاءالله این شبها رو مصدق باشیم و پای معارف اسلامی و کلمات دینی و روایات و آیات بنشینیم. بحثی که من برای این دهه انتخاب کردم توضیح برخی از دعاهای امام سجاد علیه السلام از صحیفه سجادیه است، چون صحیفه سجادیه در بین ما یه مقداری متروک هست و شما می دانید شیعه یک سری پشتوانه های قویی دارد که سایر مذاهب و فرق یا اینها رو ندارن یا در بهره‌مندی و در استفاده به همین منابع ما مراجعه می کنن. مثلا دعای عرفه امام حسین خب این چیز بی نظیریست. مثلا خود نهج البلاغه امیرالمومنین یه پشتوانه بسیار ارزشمندی است. من یه وقت دیدم یه کسی مثلا تمام خطبه های خلفا رو، خلفای بنی عباس و بنی امیه و اینایی که صحبت کردن، بالاخره گای سخنرانی میکردن دیگه، اینا مأمون مثلا هارون الرشید، تمام اینها رو جمع کرده بود این ور اون طرف، یه کتاب یه جلدی مثلا مجموعه این خطبه ها شده بود. اونم اگه درست باشه، چون بعضی از اوقات یه چیزایی رو بعضی افراد به اسم اینها ترویج میکنن، تبلیغ میکنن، شما یه کتابی مثلا تو بازار پیدا می‌کنید این خطبه های معمونه، خطبه های هارونه، اصلا نداشتن این فضا رو. اما نهج البلاغه که تازه نهج البلاغه همه فرمایشات امیرالمومنین نیست، الان چند تا مکمل برش نوشتن، چند تا متمم برش نوشتن و بیشتر از خود این نهج البلاغه الان اون متمم ها قطورتر از خود نهج البلاغه است. خب این نهج البلاغه خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیر المومنینه. غالب دانشمندان اهل سنت هم وقتی خواستن یک کلام خوبی رو توضیح بدن همین نهج البلاغه رو توضیح دادن. یعنی شعرهای نهج البلاغه بیشترش یا تعداد زیادش از اهل سنت، صبحی صالح دانشمند اهل سنت شرح نهج البلاغه نوشت، مصریست. شیخ محمد عبدو مصریست، یک شرح نهج البلاغه نوشت. جناب ابن ابوالحدید مال قرن هفتمه، یک شرح نهج البلاغه نوشت. خود صحیفه سجادیه، چند تا از دانشمندان اهل سنت بر صحیفه سجادیه شرح نوشتن، حالا شرحهای به اصطلاح بعضی دعاها یا کامل، که تنتاوی که از دانشمندان مصر هست و از اهل سنت مصر، یه وقتی خودش گفته بود وقتی این صحیفه سجادیه رو دیدم، آخرای عمرش دیده بود، پیر شده بود دیگه، دیدم انقدر قصه خوردم گفتم کاش اولا جوانی به دستم رسیده بود، من یه شرحی بر این کتاب می نوشت. خب اینا نیست. شما ببینید دعای عرفه، دعای کمیل، دعای صبح، اینا همش تو منابع ماست. هیچ منبع دعایی پیدا نمی کنید شما که این منابع تو مذاهب دیگه به این شکل باشه. نهج البلاغه، صحیفه سجادی. وقت جوانهای شیعه ما کمتر با این چیز آشنا هستن. حالا غیر شیعه بحث دیگریست، ولی آقا این صحیفه سجادیه که اینی که تو بازار مشهور 50 و خورده دعاست، ولی اخیراً اینم متمم بیزدن، مکمل زدن، یعنی گشتن دعاهایی که تو این مجموعه نبوده جمع‌آوری کردن، بالغ بر 250 تا دعا، بالاتر از 250 تا دعا، هر کدوم از اینا هم متضمن مباحث بسیار زیبایی است. و من امشب اینو خدمت شما عزیزان عرض کنم، امام سجاد 3 تا اثر ارزشمند ازش به ما رسیده، 3 تا اثر گرانسنگ و ارزشمند. یکی رساله حقوقه که خدا میدن رساله حقوق که با تزدیک 14 قرن پیش امام سجاد فرموده، تنهایی هم فرموده. وقتی رساله حقوق بشر رو نشستن حکومت دانهای دنیا، حقوق دانهای دنیا نوشتن، مال همین سالهای اخیر هم هست، قرنهای اخیره، اصلا قابل مقایسه نیست. شما یک کسی حقوق بشر بنویسه بگه حق گوش اینه، حق گوش، حق پاینه، حق زبونینه، حق چشمینه. یعنی امام سجاد نفرمونده فقط حق معلم چیه، حق همسایه چیه، حق رفیق و دوست چیه. میگه آقا گوشت هم حق داره گردنت، چشمت هم حق داره گردنت، عجیبه، دستت هم حق داره. تمام این حقوق رو امام سجاد توی رساله شمرده و این الان چاپ هم شد، جداگانم چاپ شده، رساله حقوق. خطبه امام سجاد بالای منبر شام که قوغایی است از عظمت و ابهت و معرفی اهل بیت، فریاد زد مردم ما اهل بیت 6 تا ویژگی داریم. ایها الناس اعطینا 6 و فضلنا بسبع، العلم و الحلم و السماحة و الفصاحة و الشجاعة و المحبة فی قلوب المؤمنین. هر که میخواد اهل بیتو بشناسه، ما اماما ویژگیمون ایناست. علم، علم خدایی، حلم، بردبار و صبوریم. ناسزا میگفتن امام تحمل میکرد. یه جا امام حسین تو کربلا از خودش یک رفتار غیر حلیمانه، غیر بردبارانه که امام زمان تو زیارت ناحیه مقدسه میگه ملائکه از صبرتو تعجب کرد. ملائکه میدونه خودشون اصلا بی صبری ندارن، چون اونا اصلا همه وجودشون از به اصطلاح یعنی هیچ غریزه ندارن، طبیعتا صبرشون صبر بی‌نظیریست، اما اونا تعجب کردن از صبر تو. ایها الناس ما 6 تا ویژگی داریم. شام فرمود علم، حلم یعنی بردباری، فصاحت قشنگ حرف زدن. کی میتونه مثل امیرالمومنین خطبه بخواد؟ ابن ابوالحدید بعضی جاها میگه باید همه به اصطلاح اهل هنر رو جمع کرد، همه اهل کلام رو جمع کرد، در مقابل نهج البلاغه سجده کنه. خودش میگه بعضی خطبه های حضرت امیر سزاوار سجده کنه. یه خطبه داره حضرت 221 تو نهج البلاغه، ابن ابوالحدید میگه 1000 بار خوندم. خیلی 1000 بار، ما شاید یه بارم ندیده باشیم. 1000 بار، من چند باری خواندم، ولی اون میگه من 1000 بار این خطبه رو خوندم. خب چیه که امام سجاد فرمود مردم دنیا، ما اهل بیت رو اگه میخواید بشناسید، علم، حلم، فصاحت. فصاحت یعنی قشنگ صحبت کردن. واقعا بعد از قرآن کلام ائمه بی‌نظیره. همین دعای کمل، دعای عرفه، دعای سبا، ببینید کلام ائمه است دیگه. زیارت جامعه کبیره. بعد فرمود الشجاعه، ما شجاعیم، شجاعت بی نظیر، نظیر نداره شجاعت ما، از شجاعه. بعد فرمود ویژگی دیگر ما سخاوته، ما سخاوتمون بی نظیر است. ول محبه، ما محبتمون تو دل مردم است. هر کی میخواد اهل بیتو بشناسه، امام سجاد قشنگ معرفه کرد، فرمود ما اهل بیت که هممون هم یکی هستی. اگر امام صادق زمان امام حسین بود، کار امام حسین رو میشه. اگر امام حسین هم زمان امام صادق بود، کار امام صادق میکرد. اگر امام حسن و امام حسین جاشون عوض میشد مثلا از نظر زمانی، امام حسین جای امام حسن بود صلح میکرد، امام حسن جای امام حسین بود صلح میکرد، جنگ میکرد. یعنی اینا تمامشون میگیم کلامکم نور، کلهم نور واحد. فرمود ما اهل بیت 6 تا ویژگی داریم: علم، حلم یعنی بردباری، فصاحت یعنی قشنگ حرف زدن، سخاوت. سخاوت ممکنه خیلی داشته باشن ولی سخاوت اهل بیت بی‌نظیر بوده. سه شب آدم گرسنه باشه نانشو بده به یتیم و مسکین و اسیر، خودش هم گرسنه بخواب. سخاوت، فصاحت، علم، حلم، شجاعت و محبت تو دلهای مردم. اینو عرض کردم برای اینکه بدانید برادران عزیز و جوانهای گرامی، یه مقداری باید بیشتر ما با اهل بیت، مخصوصا با دعاها و مخصوصا با این صحیفه سجادیه آشنا باشیم. این دهه شهادت امام سجاد هم هست و فردا شب شهادت امام سجاد. این دهه، حالا دهه اول متعلق به امام حسین و حقم همین، اما این دهه رو باید اختصاص داد به نظر من به زینب کبرا و امام سجاد، چون اینها بودن که از فردا کار شروع شد. و یک راه این اختصاص دادن این است که ما یک کمی از صحیفه سجادیه بحث کنیم. یه دعایی دارد امام سجاد توی صحیفه سجادیه است به نام دعای مکارم الاخلاق. من این ده شب میخوام رو همین بحث کنم. یک دوره اخلاق اسلامی است، یعنی شما هر چی تو اخلاق بخوای تو این دعا هست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی 3 جلد کتاب شرح این دعا نوشته، چاپ شده تو بازار هست. 3 جلد کتاب شرح این دعاست. ایشون هم سخنرانی کرده هم به تحریر در آورده و چاپ شده. دیگران هم نوشتن. امام سجاد علیه السلام تو این صحیفه سجادیه که بسیار کتاب ارزشمند و بلندی است، مرحوم ملا محمد تقی مجلسی، پدر ملا محمد باقر، نه دوتا هستن، ملا محمد باقر پسر ملا محمد تقی باباست. پدرش میگه من یک شب در یک مکاشفهی که بهم دست داد حالت رؤیا و گاهی هم میفرم تعبیر دارد که نیمه رؤیا بیداری، امام زمان ارواح و نافداه رو دیدم. از آقا خواستم، گفتم آقا من 2 سوال از شما دارم. ظاهرا این قضیه تو مسجد جامع اصفهان هم اتفاق افتاده. 2 سوال دارم. 1، من نمازهای واجبم رو گاهی 2 میخونم، میخوام خیالم راحت شه، 3 بخونم خیالم راحت بشه و این موجب میشود نمازهای مستحبیم گاهی کمتر بشه. 2، یه کتاب دعای خوب از شما میخوام که با این از این طریق با خدا رابطه برقرار کنم، گفتگو کنم. میگه آقا فرمودن نمازهای واجبتو به همون 1 اکتفا کن. بالاخره وسواس تو هر کاری خوب نیست. وسواس یه بیماری است که مثل موریانه دید به چوب میفته، کم کم میره جلو، آدمو گرفتار میکنه. همون مرحله اول جلوشو بگیرید، نگذارید اصلا بیاد تو زندگیتون. نمازهای واجب تو همون 1 بخون کافی است. اما دعا، امام سجاد علیه السلام همین صحیفه سجادیه رو به من معرفی کردن که این نشان دهنده تأیید امام زمان ارواح و نافدا راجع به این دعاست. و شما میدانید امام سجاد این دعاها رو تو مدینه 34 حرفش با این دعاها بوده، چون نمیذاشتن که آقا تبلیغ دین کنه، ممنوع بود. بنی امیه بعد از شهادت امام حسین خفقانی ایجاد کردن تو مدینه که زینب کبرا که نتونست تو مدینه بمان، بعضی گفتن از مدینه آمد رفت مصر که به هر حال قبرش هم در مصر نقل شده، اونجا حرمی هم داره. بعضی گفتن آمد شام، همین منطقه به اصطلاح قریه شام، حاشیه شام که الان قبرشون اونجا مشهور هست، مصر هم مشهور است. بعضی بزرگان معتقد بودن ایشون مصر رفته، بعضی میگفتن نه در همین به هر حال شام و منطقه اونجا به خاک سپرده شده. زینب کبرا که نتونست بماند در مدینه، از مدینه حتی نوشتن قحطی شد، کمبود پیش اومد، خیلی شرایط سخت شد. یزید بعد از حادثه کربلا برای اینکه زهر چشم بگیره از مردم مدینه قتل عامی تو مدینه را انداخت و خیلی از مردم مدینه کشته شدن. 400 خانوار رو فقط امام سجاد خرجشون رو میداد. امام سجاد 400 خانوار بی سرپناه بدون غذا رو امام نوشتن تأمین میکرد. نزدیک 1/3 مردم مدینه قتل عام شدن، خیلی ها کشته شدن، خیلی ها. بقیه که مشرف میشید اگه رفته باشید اون وسط یه جایی هست میگن این قبر کشته شدگان واقعی حره است. حره که دیگر از اسامی مدینه یا منطقه ای از مدینه است، چون حرارت زیاد به سنگ ها میخورد حره میگفتن. اونجا عده زیادی در مدینه قتل عام شدن. عبدالله ابن حنزله که پسر حنزله قصیل الملائکه است، با پسراش که 8 پسر نوشتن داشته، همه شهید شدن. ولی شرایط مدینه خیلی سخت بود. اصلا اجازه نمیدن امام سجاد کلاس تشکیل بده، جمعیت دوره جمع کنه، ابدا. درس رسمی داشته باشه، نماز و جماعت و جمعه و اینا همه دست اونا بود، همه دست حاکمان که افرادی بود که بنی امیه در مدینه اونها رو مأمور کرده بودن. و امام سجاد خیلی با تدبیر عمل کرد. حتی مختارم که میخواست قیام کنه علی‌الظاهر نیامد با تأیید امام سجاد وارد بشه، یعنی رسما نتونست از امام سجاد مایه بذاره، بگه آقا به من گفتن، یا آقا به اسم محمد حنفیه جلو افتاد، برادر امام حسین علیه السلام، ایشون رو به عنوان رهبر و پیشوای خودش معرفی کرد. اینم که حالا بعضی گفتن مختار کیسانی مذهب بوده و امامت محمد حنفیه رو قبول داشتن، درست نیست. بعضی بزرگان این اتهام رو نپذیرفتن، میگن ایشون به خاطر اینکه امام سجاد گیر نباشه به اسم محمد حنفیه قیام کرد. و گاهی هم که این اتفاقات میافتاد، خبر به امام سجاد میرسید، امام اظهار خوشحالی میکرد. وقتی میگفتن هرمله کشته شد، ابن زیاد به درک واصل شد، مثلا فرض کنید که عمر سعد پسرش اینها کشته شدن، امام اظهار شادی و خوشحالی میکرد. ولی رسما یه نهلهی یه جریانی امام سجاد تو مدینه داشته باشه که شاگرد جمع کنه، اصلا نمیشد. به تعبیر مقام معظم رهبری، من یه روز شهادت امام سجاد خدمت ایشون بودم، امام فرد سازی میکرد، کادر سازی، موردی. ابو حمزه سمالی رو امام سجاد تربیت کرد، ولی نه توی کلاس عمومی و درس، نمیشد. ابو خالد کابلی رو امام سجاد تربیت، یحیی ابن ام طویل، اینا شاگردای ویژه بودن خدمت آقا. لذا تمام این دعای ابو حمزه رو که تو مفاتیح است و سحر خونده میشه، ابو حمزه از امام نقل کرد. اون وقت این وضعیت بهترین راه دعا بود. جلو دعا رو که نمیتونستن بگیرن، دعا خوندن که اشکال نداره. امام حتی نجف میخواست بیاد، مخفیانه میامد، چون نجف قبر حضرت علی مخفی بود. دست امام باقر رو میگرفت، امام میگه میمدیم خارج مدینه، سوار میشدیم به تیل ارز، امام خودشو میرسون نجف، این زیارت امین الله مال امام سجاده، بالا سر حضرت علی میخواند و برمیگشت. هیچ کس هم متوجه نمیشه آقا کجا رفت، کی رفت، کی اومد، چون زمان امام سجاد از علی قبر نداشت. قبر امام حضرت علی رو برای اولین بار امام صادق اومد، اشک ریخت، گریه کرد. اون کسی که همراهشه میگه گفتم آقا اجازه میدی من اینو یه تعمیری بکنم؟ فرمود بیا این پولو بگیر. اولین پول تعمیر قبر حضرت رو خود امام صادق داد، این پولو بگیر، این قبر رو سنگچین کن. یه سنگ دورش گذاشتن یه قدری و بعدم کم کم احیا شد. و الا تا زمان امام صادق قبر از مردم مخفی بود. امام سجاد شرایط سخنرانی، شرایط روزخانی، شرایط تبلیغ، هر افطاری که آب می آوردن جلو آقا روزه باز کنه، می فرمود قتل ابی عطشان، پدرم رو لب تشنه کشت، گریه می کرد. هر غذایی که افطار می آوردن می فرمود قتل ابی رسول الله جا، پدرم گرست. یعنی از این شیوه استفاده کرد. و یکی از بزرگترین کارهای امام سجاد که خیلی باید روی این کار بشه، 34 سال تقریبا ایشون در قید حیات بود، چون شهادت امام سجاد یا 94 یا 95 96 به اسلام مشهور نیست، ضعیفه. 94 باشه میشه 33 سال، 95 باشه چون 61 امام حسین شهید شده، 95 باشه میشه 34 سال. تو این 34 سال به بهانه مختلف، آقا بارون نمی اومد، آقا من خب من دعا میکنم بارون بیاد، به بهانه بارون اومدن آقا دعا خونده، وقت تو اون دعا حرفاشو زده، تو اون دعا حرفاشو زده، به بهانه اینکه آقا طرف آمده خدا بهم اولاد نمیده، میشه دعای دم بدید اولاد دار بشم، بله یک دعای مفصل خونده، دعای طلب اولاد، تو مفاتیح همین صحیفه سجادی است، دعای طلب اولاد. آقا اول ماه رمضان، شب اول ماه رمضان، هلال ماه دیده شده، امام شروع میکرد به مناسبت حلول ماه رمضان دعا خونده، شب عید فطر ماه رمضان تمام شده، آقا میخواد وداع کنه با ماه رمضان، به مناسبت وداع با ماه رمضان یه دعا خونده، استخاره میخواد بگیره یه دعا خونده. ببینید تمام این دعاها، 50 و خورده دعا بازار هست، صحیفه سجادیه ترجمه های متعددی هم خورده، 50 و خورده دعای امام سجاد تمامش بهانه است برای انتقال فرهنگ اسلامی. چون شما میدونید تمام کتاب ها رو زیر رو میکنید از امام حسین، 50 تا شاید حدیث اگه پیدا کنه، اگه پیدا کنه روایت تفسیری اگه پیدا نداشتن امام حسین حرفاش رو به مردم بزنه که، اونام که بود از بین بردن. لذا امام سجاد در قالب این صحیفه سجادیه که من یه وقتی شنیدم از یکی از دوستان ما که ایشون اهل تحقیقه، میگفت اون هانری کوربون که آمد ایران و با علامه طباطبایی ملاقات داشت و خیلی به عرفان شیعه علاقه داشت، ارادتمند بود، علامه از قم میرفت، اینم از فرانسه میامد تهران، جلسات بحث تشکیل میشد خیلی قوی و مذاکره و مباحثه با علامه طباطبایی داشت. ایشون میگفت گاهی از این هانری کوربون سوال میشد که شما چون خیلی به عرفان و مسائل معرفتی علاقه داشت، شما چطور با خدا مناجات میکنی؟ هنوزم مسیحی بود، مسلمان نشده بود، گفته بود من در طول دوران مسیحیت من با همین صحیفه سجادیه با خدا مناجات میکرد. یعنی صحیفه سجادیه امام سجاد رو اونم میگه من اینو وسیله ارتباط با خدا قرار میده. این نشان میدهد که این صحیفه یک کتاب در واقع دعا فقط نیست، یک دوره مسائل اسلامی، مسائل مربوط به سنت رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، و یک دوره اخلاق اسلامی تو این کتاب. حیفم از جوان شیعه، گفتم ابن عبدالحدید میگه من 1000 بار خطبه 221 رو خوندم، خطبه 221 خطبه عجیبیست، خیلی آدم به یاد قیامت و مرگ میندازه. تفسیر این آیه است، این سوره است، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقاب، میگه 1000 بار خوندم. خب من جوان شیعه تا حالا یه بار نهج البلاغه رو باز نکردم، خیلی مهمه من بدم آقای چی تو این کتاب این نهج البلاغه است، چی تو این صحیفه سجادی است که اون شخصیت مسیحی میگه من ارتباطم با خدا از طریق صحیفه سجادی است، چی فرموده امام سجاد که طنطاوی رئیس دانشگاه الازهر عالم سنی مصری وقتی اواخر عمرش مرحوم آیت الله عزبای مرعشی براش فرستاد یه نسخه صحیفه رو، وقتی برای صحیفه سجادی رو میفرسته میگه آقا تأسف میخورم این کتاب چرا دیر به من رسید، کاش که اول عمرم رسیده بود من یه قدری بیشتر رو این کار میکردم و یه شرحی براش مینوشتم. خب حیف نیست ما این کتاب رو نشناسیم، معارف شیعه رو ندانیم؟ اینطور تو دنیا ترویج از شیعه میشه، اینطور تو دنیا ترویج از مذهب ما میشه. ما نهج البلاغه مون علم کنیم تو دنیا، صحیفه سجادیه مون علم کنیم، دعای عرفه مون علم کنیم، این ترویج اهل بیته، بیش بهتر از این. خب یه مقداری حاشیه رفتیم، من بحثم تو این دهه راجع به همین موضوع است، موضوع صحیفه سجادیه، دعای مکارم الاخلاق، یک دعای اخلاقی پرمطلب راجع به تمام گرفتاری های اخلاقی هم حرف داره. از اسراف بگیر، از وسواس بگیر، از دروغ گفتن بگیر، از غیبت کردن، هر چی که شما فکر کنید جامعه ممکنه بهش مبتلا بشه، هر چی که شما فکر کنید امام سجاد تو این دعا روش دست گذاشت و روش صحبت کرد. حالا من امشب اون فراز اولش رو خدمت شما معنا کنم و انشاءالله دیگه حالا رسمن از فردا شب مباحثش رو شروع میکنم. در فراز اول این دعای صحیفه سجادیه و دعای مکارم الاخلاق، امام سجاد از خدا چند چیز خواسته. اللهم، میگه خدایا، بلغ ایمانی اکمل الایمان و یقینی افضل الیقین و نیتی احسن النیات و عملی احسن الاعمال. خدایا چهار تا چیز به من بده. من این چهار تا رو امشب بگم، انشاءالله بقیه دعای شبای دیگه. خدایا به من چهار چیز بده. یک، ایمانم کاملترین ایمان. ایمان آقا مثلا نور میمونه، نور 100 داری، 200 داری، 400 داری، 1000 داری، همش هم نور ها. یعنی نور 100 اینطور نیست که تاریکی هم یه خورده قاطیش باشه، نه، نورانیتش 100 تا بیشتر نیست. نور از شما لامپ 25 بگیر که شب خواب میذارن تا نور افکنایی که چند هزار وات نور رو داره تزریق میکنه. ایمان هم اینطوره. ایمان بعضی هم مثلا نور 25 مال بعضی ها 100، مالکی بعضی ها 200. حالا امام میگه خدایا ایمان منو مثلا نور افکنا کن. اکمل الایمان. ایمان میدونید غیر از اسلام ها، اسلام هم این زبونی آدم بگه اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، این اسلامه. یه شخصی از شام اومد خدمت امام صادق تو مکه، امامت امام صادق رو قبول نداشت، میگفت پیغمبر داریم، قرآن هم داریم، دیگه امام میخواییم چه کنیم؟ امام صادق علیه السلام به شاگرداش فرمود باش بحث کنید. یه قدری باش بحث کردن، موفق نشدن قانعش کنن. هشام ابن حکم اومد، خیلی قوی بود، هشام جوان بود ولی متکلم بسیار قوی بود، مخصوصا تو بحث امامت متخصص بود. شاگردای امام تخصصی بودن، یعنی تو امامت هشام مطرح بود، تو بعضی از احکام، تو بعضی از مبانی و معارف عبان ابن تقلب وارد، تو بعضی از مباحث هشام ابن سالم، یعنی امام اینا رو تخصصی. الان هم اینطور شده تقریبا، حوزه های ما الان تقریبا اینطور شده، بعضی رشتهشون تفسیره، اینقدر علوم گسترده است که نمیشه کسی تو همه چیز وارد باشه. شیخ بهایی میگه من تو همه علوم واردم ولی دست متخصص رو میبوسم، برای اینکه تو همه چیز وارد بودن مثل پزشک عمومیه، ولی متخصص چیز دیگه ای. ما الان داریم شخصیتایی فقط تو رجال متخصص، نه اینکه فقه نمیدونه، تفسیر نمیدونه، ولی رشته اصلیش رجال. داریم افرادی که رشته اصلیش فقهه، رشته اصلیش تفسیره، حدیث شناسه، فلسفه است. شما اگه بخوای تو فلسفه مراجعه کنی، تو عرفان مراجعه کنی، من سراغ اون بری. هشام تو امامت نمرش عالی بود. آقا نشست، منظورم اینجاست، نمیخوام بحثشو بگم، نشست با این بنده خدا بحث کرد، محکومش کرد. ایشون گفت یبن رسول الله اسلم، تو قبول کردم، اسلام آوردم. امام صادق فرمود مسلمون که بودی، چون گفتی خدا رو قبول دارم، پیغمبرم قبول دارم، مسلمون که بودی، اسلام به شهادتین زمان پیغمبرم، هر کی شهادتین میگفت مسلمان میشه. اما الان ایمان آوردی، بگو آمن تو، چون ایمان ولایت میخواد، ایمان ولایت میخواد. اگر اینه که در روایت داریم ایمان بدون ولایت ممکن نیست، معناش همینه. فرمود بگو ایمان آوردم. پس ایمان برادران عزیز و جوانهای گرامی از اسلام براتره. اسلام لغلقه زبانه، اما ایمان عمل اعتقاد. امام هادی علیه السلام در سامرا تو بستر افتاده بود در حال جان دادن، یک کسی میگرفتم بالا سرش. آقا فرمود میخوای یه حدیث برات بخونم چشمت روشن شه؟ ببین آقا، تو اون لحظه آخرم ائمه دست از تبلیغ و ترویج بر نمیداشت، تا لحظه آخر امام حسن مجتبی تو بستر مریض جناده میره امام نصیحتش میکنه. امیرالمومنین بیستم ماه رمضان تو بستر افتاده، حال آقا انقدر نامساعده که گاهی از حال میره، گاهی هوش میاد، دستمال رو به سرش بستن. اما با این وضع اسبق ابن نباته وقتی رفت آقا حدیث براش خوند. یعنی تا اون آخرین لحظه حتی امام حسین امرو وقتی اومد بره میدان امام سجاد رو تو آغوش گرفت فرمود پسرم یه نصیحتی بهت میکنم، ایاک و ظلم من لا ناصر له الا الله. پسرم به کسی ظلم نکن، مخصوصا اگه پارتی آشنا نداشته باشه، مخصوصا اگه غریب باشه. بپرهیز از ظلم به کسی که کسی رو غیر خدا نداره. یعنی امام حسین هم که میره میدان آخرین حرفش نصیحت، امام حسن هم که داره جان میده به جناده نصیحت میکن، امام امیر المومنین به اسبق ابن نباته نصیحت. اصلا سبک ائمه ما این بوده. آقا امام هادی تو بستره، بنده خدا اومده احوال پرسی کنه، چه اشکال داره؟ آدم دیدن یه عالم میره، وقتی از سیاری از بزرگان ما اینطورن، دیدن علما که میرن، آقا یه نصیحتی هم ما بکنید. گاهی همون یه نصیحته و از یه ساعت منبر اثرش بیشتره، همون یه کلمه. آقا امام هادی فرمود میخوای یه نصیحتی بهت بکنم چشمت روشن بشه؟ آقا بفرمود. فرمود الایمان، ایمان اون چیزیست که سه جهت داشته باشه، هم قول، هم عمل، هم عقیده. این میشه ایمان. یعنی به زبون بگم، به عقیده قبول کنم، به عمل تأیید کنم. الان داریم بعضی از این فرقه های انحرافی میگه همون قلب درست باشه مهم نیست، عمل نمیخواد. قلبت که درست باشه، پاک باشه، حالا به نامحرم هم خوردی خوردی، خیلی مهم نیست، قلبت پاک باشه. نه این نیست. ایمان سه تا رکن داره: عمل، عقیده، عمل و به اصطلاح سخن. ازم بپرسن میگم، ازم عمل بخوان نشون میدم، ازم عقیده بخوان میگم اعتقادم اینه. این میشه ایمان. لذا ایمانی که امام سجاد میگه خدایا ایمان منو کامل ترین ایمان قرار بده، معناش اینه. و برادران عزیز و جوانهای گرامی، نمیشود ایمان فقط به زبان باشه، سه تا رکن باید داشته باشه: عمل، عقیده و زبان. مخصوصا اون نکته عمل، شما تو قرآن ببینید مرتب میگه آمنو و عملوا الصالحات. من یه وقتی شماردم بیش از 80 مورد تو قرآن اینطوریه: الذین آمنوا و عملوا الصالحات. هم خلاصه چفتش کرده، چسبوندادش، آمنوا و عملوا الصالحات. آقا امام سجاد اولین دعایی که تو دعای مکارم الاخلاق کرده اینه: خدایا به من کامل ترین ایمان بده. دوم افضل الیقین، خدایا به من یقین بده، اونم بالاترین یقین. یقین یعنی این که آدم اطمینان داشته باشه. حضرت ابراهیم خدا رو که قبول داشت، پیغمبر خداست، قیامت هم قبول داشت. خدایا این که میگن قیامت مرده ها زنده میشن، آقا چه جور زنده میشه؟ یکی تو جاده اتوبان تصادف کرد، تیکه تیکه شد، سوخ از بین رفت، چطور زنده میشه؟ یکی اصلا گرگ خوردش کامل، بعضی حیوانات اصلا میشن دارن تو شکم ماهی، شکم نهنگ. اصلا نهنگ داشتیم گاهی کشتی رو بلعیده، قایق رو، از این قایقا رو با همه سرنشیناش بلعیده. خب این کم کم تو درون این به اصطلاح نهنگ خورد میشه و هضم میشه و میشه جزء بدن این، چطور میخواد دوباره خدا اینا رو محشور کنه؟ گای داشتیم طرف اصلا همین الان هندوها اینا جنازه ها رو میسوزنن دیگه، خاکسترش هم باد میده، چطور میشه؟ قبول نداری ابراهیم؟ چرا خدایا، کی میگه قبول ندارم؟ عمل قبول دارم. اولم تؤمن؟ خدایا قبول نداری؟ خدا قبول دارم، میخوام یقینم زیاد شه. یقین با ایمان فرق میکنه. ببین یه وقت به شما میگن آتش میسوزونه، با میگه قبول دارم، یه وقت دستو میذاری روش میگه حالا فهمیده. این میشه یقین. یقین فرقش با ایمان اینه: آدم مؤمن فقط شنیده، استدلال کرده، اما آدم یقین متیقن احساس کرد. یه وقت شما میبینی یه کسی آتیشو میبینه، یه وقت کسی تو آتیش سوخته، میگه آقا من میدونم آتیش یعنی چی، من تو آتیش افتادم. حالا حضرت ابراهیم میخواد یقینش زیاد شه. خب فرمان اومد 4 مرغو بگیر و شنیدید قصه شو دیگه، بکوب و اینا رو تو 10 کوه، امام صادق فرمود 10 کوه بود، بذار و صداشون بزن، دیدی خودت کوبیدی اینا رو، قاطی کردی، بدن این قاطی بدن اون شد، بدن اون قاطی بدن این شد. ولی یه وقتی دوباره مرغا زنده شد، چه اشکال داره؟ امروز از نفت سیاه که میفروشن توی به اصطلاح کشورهای خارجی، از نفت میگن 1009 کالا استخراج میشه. شما نگاه به نفت بکنی، این همش دست توی نفت در میارن. آره امروز از زباله دارن تو دنیا کل چیزای قابل استفاده در میارن. خدا اگه نتونه از شکم نهنگ آدمی رو که خورده بیرون بیاره، این العیاذ بالله عدم قدرت و عدم ضعف در خداست. خدا قادره، خودش میفرماید اول که کار هیچی نبود، یه نطفه بوده، یه نطفه انسان با این عظمت خلق کردیم، از خاک آفریدیم، حالا خورد شده باشه، تیکه تیکه شده باشه، سوزونده باشن، خاکسترشن به باد بده، کاری نداره برای خدا. ولذا یقین یعنی این که آدم علاوه بر ایمان مشاهده هم بکنه. اگر ما یقین داشته باشیم به آثار گناه، گناه نمی کن. یقین داشته باشیم به آثار عبادت، عبادت می کن. خدا در این دعا امام سجاد به خدا عرض میکند خدایا چهار چیز به من بده: ایمان کامل، یقین بالا، احسن و نیات، نیت نیکو، نیت خوب. نیت هر چقدر عالی تر باشه ارزش عمل بیشتر. و چهارم احسن العمل، عمل احسن. خب چی داریم میگیم امشب؟ شما رو خسته نکنیم، چون بنای منبر من بر اختصاره. عرض ما این است، این دهه بحث ما رو دعاهای امام سجاد تو صحیفه سجادی است. یه دعا دارد به نام مکارم الاخلاق، خدا میدونه قوغاست از مباحث اخلاقی. هر که تو عالم کتاب اخلاق نوشته باید جلوی این دعا زانو بزنه. عالی، پرمطلب، تو مفاتیح هم است. البته مفاتیح همه دعاهای امام سجاد رو نداره، شیخ عباس قمی گزینش کرده چند تایش رو آورد، ولی خود صحیفه تو بازار هست. بهترین سند برای اخلاق اسلامی دعای امام سجاد، دعای مکارم الاخلاق. عرض کردم از گرفتاری های اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، فردی، هر مشکلی شما روش دست بذاری امام سجاد تو این دعا آورده. حالا ما همین سبا بحث کنیم ببینیم چقدر شما میتونیم. من یه وقتی 30 جلسه ما رمضان، نه حالا سالای 70 مثلا، شاید 71، 30 جلسه سخنرانی کردم روی این دعای مکارم الاخلاق و توضیح دادم رو منبرها که منتها خب ضبط نشده اونها. حالا همینجا بتونیم این ده شبه 10 درس از دعای مکارم الاخلاق برای شما لااقل بگیم. یکیشو امشب گفتم، اول دعای مکارم امام سجاد از خدا 4 چیز خواسته: ایمان کامل، یقین بالا، نیت عالی، عمل احسن. بذار ساده تر براتون معنا کنم تو یک کلمه: هر چیز یادم باید دنبال بهترش بره. شما خونه میخوای، ماشین میخوای، وسیله میخوای، غذا میخوای، عقل حکم میکنه دنبال بهترش بری. آقا تو نیتم هرچی خالصتر بهتر، تو ایمانم هرچی قویتر بهتر، تو یقین هرچی بالاتر بهتر. این میشه همون فرمایش امام سجاد که خدایا به من اکمل الایمان، احسن النیات، افضل الیقین و احسن العمل عنایت کن. خب به همین میزان اکتفا کنم. انشاءالله دیگه از فردا شب فرازهای دیگه دعا رو خدمت شما معنا خواهم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله. دو سه جمله هم ذکر مصیبت کنم و انشاءالله از مدتاهی که گفتن نیم ساعتی هم بیشتر نیست برنامه مدتاهی، بنابراین بود این جلسه انشاءالله 9:30 تمام بشه. شبها دلهای شما رو روانه کنم کربلا. کربلا امشب یه وضعیت ویژه‌ای داشت. یعنی کربلا یه کتاب 2 فصلیست. فصل اولش با شهادت امام حسین بسته شد، یعنی امام حسین و اصحاب و یاران شهید شد. فصل دوم حوادث بعد از عاشوراست. شما یک عزیزی که از دست میره توی خانه، خب این یه فصل زندگی بسته میشه به ظاهر، اما زن، بچه، اولاد، نحوه زندگی، اینا در واقع یه فصل دیگه ایست تو زندگی اون خانواده. امشب سخت‌ترین شب بر زینب کبرا و سلام الله علیها گذشت. الان تو حرم گفتم این جمله، گفتم امشب زینب سخت‌ترین شب، بچه شهید باید حفاظت بشه. بدنها روی زمین میرن کنار جنازه ها، خودشون روی بدنها میندازن، باید اینا رو از کنار بدنها جدا کن. امام سجاد حالش مساعد نیست، باید از او پرستاری کن. آب امشب باز شده به خیمه ها، غذا آب میخوانیم بچه ها. عده ای از این بچه ها تو بیابونا هستن، باید اینا برگردانده بشن به خیمه. خیمه ها سوخته، جای استراحت برای بچه ها نیست. حد از ظاهر خود زینب هم داغ دیده است، داغ برادر، داغ اولاد، داغ پسر برادر. اما جوانای عزیز امشب تو تمام این سختی، اصلا نمیشونه تصورشو بکنی شما، تو تمام این سختی های امام سجاد میگه تو دل شب پاشم بیدم، پاشدم بیدم عمم داره نماز شب میخونه. خیلیه نماز شب خوندن امشب، خیلیه، اصلا ازم میپاشه ازم. عینبی که باید تو بیابون بچه ها رو بیاره، از کنار جنازه ها بیاره، مواظب زنها باشه، با این سختی و با این شرایط تو نماز آدم رو آروم میکنه. نکنه یه وقت بابا از دست دادی، بچه از دست دادی، عروسیت بود، عزاد بود، مجلس داشتی، مهمون، به نمازت نظری لطمه بخوره. خدا میدونه اون زندگی که شب اول با نماز شروع شد اصلا نورانیت پیدا میکنه. اشکست دلی شکر نشسته میخوان نماز، گاهی زانواش یاری نمیکرد وایسه، نشسته خوان نماز، ولی نماز شبش حتی امشب عقیله بنی هاشم ترک نشد. چه شبی گذراند امشب، چه شبی، شب بسیار استثنایی بود برای زینب. امشب صبح نمیشد، شبی بود که زینب عقیله بنی هاشم امشب بچه های یتیم، زنهای همسر از دست داده، مادرای اولاد از دست داده. واقعا امشب شب سختی، تا صبح شد، بالاخره طلوع کرد آفتاب فردا، فرمان آمد سوار بشید، زن و بچه رو آماده کنید برای حرکت. چجور زینبی داره آماده کنید، چجور اینها از این بدنا دل بکنن، چجور اینها از این شهدا جدا بشن. امام سجاد مثل بارون عشق میریخ، عمه جان اینا ما رو مسلمان نمیدونن، مگه بدن مسلمان رو نباید به خاک سپرد؟ چطور بدنهای عزیزای ما اینجا مقابل آفتاب باشه؟ عقیله بنی هاشم هر جوری بود کاروان رو آماده کرد، بچه ها رو سوار کرد، زنها رو سوار کرد، این کاروان بره. اینا اگه کربلا بمونن جون میدن، کنار این بدنها نمیتونن تحمل کنن. فرمان حرکت صادر شد، سیدا عمتون اومد خودش سوار شه نتونست، اومد قتلگاه. حسینم داداشم پاشو، پاشو، من اولادتو سوار کردم، همسرتو سوار کردم، بچهاتو سوار کردم، اما داداش کسی نیست زیر بغل زینبو بگیره. داداش اگه به خودم باشه نمیرم، من از تو دل نمیکنم، جدایی من و حسین رو کسی ندیده بود، اما دشمن دارید جدایی حسین و زینب رو میبینید. یا بقیت الله، اومد قتلگاه، داداش، عباسم، برادرم، حسین، علی اکبر، قاسم، اونایی که دوم محرم تا اومدم پیادشم دور اسب ما گرفتید، گفتی عمه پاتو رو زانوی من بذار، گفتی عمه دستتو به من بده، پاشید ببینید کسی نیست عمه رو حواره بر شطور کنه. برادرم، عزیزم، حسینم، به سوی شام و کوفم چه ظالمان میبرد، نمیروم ولی مرا به تازیان نمیبرد. شام غریبانه باید خوش با اللهی که امشب کربلا، امشب برقای کربلا رو قطع میکنم، شمها به دست میان تو خیابونای حرم. حسین برادرم، سر تو را به نیزه‌ای نشانده دشمن علی، نمی روم ولی مرا به این بها نمی برن. داداش سرت منو به طرف کوفه می کشه، بدنت منو تو قتلگاه نگه داشته، دختر کوچولوی ابا عبدالله صدا زد عمه میشه من بمونم؟ عمه من بابامو کجا بذارم؟ عمه بزنیدم اما مبریدم، عمه من تازیانه رو تحمل میکنم، عمه اما بی بابایی سخته،
امه من چطور بابامو تو این سهرهای زمین هر کجا هستی تحصی کن به جابر سه مرتبه یا حسین
به عدد ما اغاطبهی اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسلة الحيدرية والعصمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية قال رسول الله والغيرة العباسية اللهم كن